أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و اصحاب ما وفای ایشان، در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث آیه 23 است و آیات بعد از آن که امشب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهد شد. ملاحظه فرمودید سیر آیات این چنین شد که حضرت پروردگار بعد از این که به خلقت انسان اشاره فرموده، به دو ساحت و دو بعد وجودی آفرینش انسان، بعد جسمانی و مادی ما و بعد فراجسمی و معنوی انسان و روحانی آدمی اشاره کرد، اونگاه بازگو فرمود که این انسانها چگونه تغذیه میشن، چگونه خداوند غفلت از اینها ندارد و از عوالمی بسیار فراتر تدبیر عمل انسانها میکند و آدمیان رو مورد لطف و عنایت و رحمت خود قرار میدهد. و انزلنا من السماء ماء بقدر، تأمین نیازهای انسان رو مطرح فرمود. ابتداعاً به مسئله آب اشاره شد و اونگاه سه ماده اصلی غذایی که انسان در طول زندگی حاجتمند به آن است و جسم ما نیاز دارد که این مواد رو به شکل طبیعی از پیرامون خودش به جهان پیرامون بهره برداری کند و استفاده کند اشاره فرمود. تکرار نمی کنم، عرایز دیشب و مطالب دیشب رو یک به یک گفتیم و توضیح دادیم تا اونجا که به علیها و علی الفلک تحملون که به آخرین استفاده بود از انعام و چهار پایان که تمام شد. اما به دنبال اون می فرماید آیه 23، ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، و ما قطعا مسلما فرستادیم نوح را به سوی قومش. چی شد یک باره ما از خرما و انگور و زیتون و شیر و گوشت و از پروتئین و از هیدروکربن ها و از چربی ها لیپید ها یک مرتبه سر و کار ما به جناب نوح کشید؟ چی شد یک باره خداوند سبحان ما را برگردان به 4000 سال قبل و سخن از نوح مطرح کرد؟ همون گونه که عرض کردم الان آغاز سخن، اون چه که از انزلنا من السماء دیدیم که حضرت پروردگار بعد از خلقت انسان مطرح کرد، اشاره شد به تغذیه بعد جسمانی آدمی، اون چه انسانها در زندگی بدون نیاز دارند. از این آیه شریف ولقد ارسلنا نوحا به بعد دوم، به تغذیه جان و روح و تربیت انسان، حضرت پروردگار ورود می کند و این بحث رو بازگو می کند که جان آدمی و تربیت وجود انسان دست نمی دهد مگر به انزال کتب و ارسال رسول، مگر به اینکه خدای سبحان جان آدمیان رو پرورش می‌دهد و روح انسان‌ها رو به وحی الهی دمساز خیش که از مسیر پیامبران و مربیان و معلمان بشری نازل می‌شود. پس این بخش دوم مربوط میشه به تغذیه جان و همون ثم انشأناه خلقا آخر. این علت کار. یه نکته دیگه، یکی دو نکته دیگر رو هم عرض میکنم و اونگاه ورود جدی خواهیم داشت به اصل ماجرا و آیه شریفه. این نکته رو هم التفات دارید عزیزان که بالاخره یه سری مباحثی گفته شد در آیه شریفه اگر جمع‌بندی کنیم این مطالب رو، نگاه و نگره توحیدی بود در این آیاتی که تا الان گفته شد. از اینجا به اصل بعدی ورود می‌کنیم که بعد از اصل توحید نبوت میاد و به دنبال اون به معاد هم در این سوره اشاره خواهد شد. میرسیم انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، مسئله معاد هم مطرح میشه. یعنی در یه نگاه کلان که نگاه میکنیم اصول سگانه دین و پایه های اساسی دین رو، المبدا و المعاد، ابتدا انتها و شیوه حرکت این بین رو، حضرت پروردگار در لابلای آیات نخستین این سوره مبارکه مطرح میکند. این نکته دوم. نکته سوم، حضرت پروردگار یه مجموعه ای از نعمتهایی رو که در این جهان در اختیار انسان قرار داده است متذکر شد. این منابع عظیم آب، منابع عظیم تغذیه‌ای که سراسر این دنیا و این کره زمین رو پر کرده است، و بالارض فرشناها فنعم الماهدون، خداوند این سفره رو گسترانده است پیش روی انسان‌ها و این ذخایر و منابع بسیار زیبا و غنی و جذاب رو در اختیار فرزندان آدم قرار داده است. اما اینجا یه نکته بسیار مهم وجود داره و اون اینه که انسان به مقتضای ذات و فطرت موجودی است خودخواه. یعنی در وجود انسان یه حبی وجود دارد، یه غریزه‌ای وجود دارد به نام حب ذات، یعنی خوددوستی. انسان ذاتاً و فطرتاً خودش رو دوست می‌دارد، که اگر انسان این حب ذات و خوددوستی رو نمی‌داشت که زنده نمی‌ماند، نسل انسان در روی زمین باقی نمی‌ماند. اگر ما خودمون رو دوست نمی‌داشتیم، در حفظ وجودمون، حفظ سلامتمون، در شیوه زندگیمون تلاش می‌کردیم، نه قطعاً این خوددوستی ما ثمراتی دارد که زندگی ما را، اگر انسان خودش رو دوست نمی‌داشت، این تلاش و این ترقی علمی، تکنولوژی، فناوری، پزشکی در جامعه بشری دیده می‌شد؟ خیر. اما گاه این انسان که چنین غریزه‌ای دارد، یعنی این حب ذات و خودخواهی در وجود انسان هست، در این غریزه افراط می‌کند، مثل بقیه غرایز از دست به در میره این قضیه، و این غریزه حب ذات یعنی خود دوستی تبدیل میشه به خودخواهی، خودمحوری، خودشیفتگی، به قیمت نخواستن دیگران و تسلط بر دیگران. یعنی این غریزه در وجود انسان به یه نوع غریزه خودمحوری و انحصارگرایی، همه چیز رو برای خود خواستن و استخدام دیگران، به کار گرفتن و به خدمت دیگران و همه چیز رو برای خود، منجر و منتهی میشه. و این فاجعه است عزیزان. اگر انسان بدل شد به موجود خودخواه و خودمحوری که همه چیز رو برای خود میخواهد، حتی دیگران رو برای خود میخواهد، اینجا باید فکری کرد این منابع در روی زمین، این امکانات در اختیار انسان، اگر آدمیان با چنین حال و شرایطی بخوان زندگی کنن، جامعه بشری دیگه نظم و نسق و سیاق کلی خودش رو از دست خواهد داد و انضباطی در جامعه بشری دیگه نمیشه، میشه موجب تنازع و اختلاف و او میکشید و من میکشیدم، این نزاع انسانها با یکدیگر. حالا اینجا نیاز به چیست؟ نیاز به قواعدی است، قوانینی است، چارچوبی است، یه معیارهایی است که انسانها را از این حالت دور کند و اون آرامش و صلح و قانونمندی و نظاممندی و ضابطه‌مندی رو در میان انسانها پیاده کند. این قواعد و قوانین از سوی خود انسان نمیتونه بیاد عزیزان، چون خود انسان مبدا مشکل است. چون خود انسان مبدأ این مشکله و خود او مبدأ خودمحوری است، خودشیفتگی است، خودکامگی است، استبداد است، استعمار است، استخدام است، نمیشه. این قوانین از جای دیگری می آید که اصالت دارد، ریشه دارد، بنیاد اون الهی است. خداوند قوانینی رو، چهارچوبی رو، روشهایی رو به انسانها منتقل می کند و تعلیم می دهد و آموزش می دهد که بر اساس اون انسانها بتونن از این نعمتهای الهی، از این انزل نامن از سماع ما آم، از بقیه نعمتهایی که دیشب گفتیم، در یه ضابط و نظم دقیقی هم خودشون بهره برداری کنن، هم به دیگران بهره بدن و بتوانن بدون نزاع و تنازع و بدون اون خودخواهی ها یه زندگی و حیات طیبه و پاکیزه ای داشته باشند و سیر خودشون رو ادامه بدن، به مراحل بعدی حیات و زندگی بعدی پا بگذارن. راهش چیست؟ راه این است که خدا آموزه ها و تعالیم رو بفرستد از طریق معلمان، بزرگواران، نخبگان، گزیدگان و هادیان الهی. لذا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. پس بنابراین باید اینجا سخن از بیان آموزه های الهی و معلمان الهی برای تربیت بشر و برای آوردن روش ها و شیوه های درست زندگی باشه که آدمیان بر اساس او بتونن از این منابع موجود برای خودشون و برای جامعه بشری به ثواب درستی بهره ببرند، استفاده کنن و نزاع و خصومت در میان نباشد. این سه نکته که برای ورود به آیه شریفه عرض کردم خدمت دوستان عزیز به عنوان مقدمه. یه نکته چهارم هم وجود داره و اون این است که میگیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. ما قطعا مسلما ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. خب اینجا حضرت پروردگار از پیامبری و مردی یاد میکند که در میان پیامبران و بزرگان الهی جلودار است. اینو دقت بفرمایید، چند تا امتیاز این مرد بزرگ الهی دارد که منحصر به خودشه. یک، این که اولین صاحب شریعت است. تا قبل از جناب نوح ما شریعت نداریم. به بیانی بخشنامه های خداوند به انبیایی داده است، اما یه دستورالعمل جامع و کامل و صحیفه های کاملی وجود نداره. اولین صاحب شریعت جامع، شرع لکم من الدین ما وصابقی نوحن والذی اوحینا الیک، به تعبیر سوره مبارکه شعرا اولین صاحب شریعت و نظام قانونمند دقیق جناب نوح این بزرگوار الهی است. یک، در ذهن موحدان این گونه نقش بسته است که ما هنگامی که توحید و مبارزه با بت و الحاد و شرک و چنین افکاری به ذهنمون میاد، اولین شخصیتی که تو ذهنمون میزند اون بزرگ مردی است که تبر رو به دست میگیرد، به جان بت و بتخانه میافتد و ابراهیم خلیل الرحمن قهرمان توحید بت شکن، ابراهیم بت شکن. با حالی که این گونه نیست. و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه و بقلب سلیم. ابراهیم از پیروان نوح است در این کار. قدم اول رو در مبارزه با شرک و الحاد و مکتب بت و بتگرایی و پنج بت اصلی در روزگار خودش ابتداعا این مرد بزرگوار برمی دارد و نوح جلودار و خدشکن و صفشکن مبارزه با الحاد و شرک است. این دو. سومین نکته‌ای که در مورد نوح وجود دارد اینه که این مرد ممتازه. به این معنا در میان پنج شخصیتی که این پنج شخصیت رو قله‌های رسالت و نبوت می‌دانیم، یعنی در میان 124,000 پیامبر الهی 5 تان که اینها قله‌اند دیگه، اون سر اومدن. ما در شعر پارسی میگیم که قلل شعر پارسی، قلل خمسه شعر پارسی. بالاخره شما میگید سعدی رو، میگید حافظ رو، میگید نظامی گنجوی رو، میگید سنایی رو، میگید این نام هایی که حالا به اختلاف بخوایم بعدیا رو کی تعیین بکنیم بین صاحب نظران ادبیات پارسی، اینها رو میگیم قلل شعر پارسی، قلهاند. در میان پیامبران الهی 5 پیامبرن که اینها قلهاند و به این قله ها در قرآن چه اسمی داده شده است؟ اولل عزم. فصبر کما صبر اولل عزم من الرسل. پیامبر همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبوری و شکیبایی کردند، تو هم باید صبوری و شکیبایی کنی. 4 تا اونها بودند، آدم است و ابراهیم است و موسی و عیسی و حضرت علی پیامبر مکرم اسلام. این 5 تا میشن اولوالعزم. در میان اینها پیامبری که بیشترین زمان رسالت و نبوت رو به خودش اختصاص میده به تعبیر قرآن 1000 منهای 50 سال، یعنی 950 سال صریحا قرآن مطرح میکنه که این مرد به رسالت و به تبلیغ و به هدایتگری انسانها مشغول بوده است. خب این امتیاز خاص این مرد بزرگوار الهی است. به همین خاطر وقتی نگاه میکنیم در آیات شریفه قرآن، گاه خدا به بندگان خیش سلام میکند. بعضی از موارد این سلام الهی عمومی است. اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر وقتی که بندگان مؤمن من میان پیش تو، فقل سلام علیکم، از طرف من خدا سلام بهشون بکن، سلام من رو به مؤمنان و بندگان من برسون. گاهی خدا این گونه سلام میکند، اما گاه به شکل عمومی نه، به شکل خاص و ویژه سلام میکند بر بندگانش. سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی. چرا؟ چون اینها بندگان چه بودن؟ اما در میان این سلام ها که به شکل ویژه به افراد گفته میشه، یه سلام الهی، سلام خاصی است که هیچ نظیر ندارد. سلام علی نوح فی العالمین، در تمام ادوار آفرینش، در تمام عوالم خلقت، سلام ما بر بنده بزرگوار ما نوح. به این سلام خدا به جناب نوح منحصر است. من 4 ویژگی از این مرد رو اشاره کردم، حالا میپردازیم بعد بقیه عرض به خدمتون آیات رو که بگیم نکات دیگری مطرح میشه. اما اینجا باز هم قبل از ورود من 5 مورد رو هم میگم از این مواردی که اشاره کردیم، دیگه خود متن آیه رو با هم بررسی میکنیم. و اون اینه که عزیزان، خداوند سبحان در قرآن کریم از بخشان که اختصاص داده است به آیات شریف برای هدایتگری انسانها، ذکر نامها، کسان، تمدنها، اشخاص است. خب حالا ما به ذهنمون میاد که میگیم بخش تاریخ قرآن اینها رو، یعنی میگیم خداوند این قسمت هایی که اقوام رو مطرح میکند، پیامبران رو مطرح میکند، این اقوام و ملل و تواریخ و کسان و شخصیت ها و اینها یاد میشه. اینها رو نمیتونیم بگیم تاریخ قرآن، با اون معنا و اصطلاحی که در ذهن ما هست نیست. به دلیل اینکه تاریخ بالاخره یه وقتی در این کتاب های تلمبار شده در این دوستان عزیز و زمانی که نظام آموزشی ما بود که این چنین بود، بعد از اون هم تا سالها این طور بود، نمیدانم اگر تغییراتی در اون ایجاد شده است یا نه. بالاخره شروع کنیم ما این سلسله رو ما بخوانیم، حالا بیایم از پیشدادیان بخونیم، بیایم سلوکیان بخونیم، بیایم چه بخونیم چه بخونیم اخامنش، بیایم برسیم ساسانیان، بعد بیایم شروع کنیم سلسله های بعدی رو بخونیم، مثلا تا قاجار فرض کنیم، حالا یک کار بیوگرافی بکنیم، این سلطانشون بوده از این تاریخ تا این تاریخ، این طور زندگی کرده است، فلان کرده است، چه کرده است، این فتوحاتش، این مسائلش، این چه. خب حالا بعد از اینکه اینها رو خوندیم چه فایده ای بر این بار بود؟ یعنی این شیوه نقلی که ما بیایم یه بازه زمانی رو باز کنیم و یه تاریخی رو بخونیم، یعنی نقل کنیم یه بخشی از زمان رو و یه شخصیت هایی رو، فایده این چه بود؟ یعنی چه فایده ما بردیم بر تاریخ خوندن؟ در دبیرستان که میخوندیم، در غیر اون میخوندیم، فراتر از اون که میخوانن، چه فایده‌ای برون میبرد؟ خداوند تاریخ در قرآن نمیگوید، یعنی نقل تاریخ نمیکنه حضرت پروردگار. با تمام این آیاتی که میبینید میشه گفت به جرأت یکی از 1/5 از آیات شریفه قرآن اختصاص به این موضوع داره، اما در این حال این شیوه نیست. بگذارید بهتر از خود قرآن استفاده کنم، آیه 111 سوره مبارکه یوسف، آیه 111 سوره مبارکه یوسف. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. همه چی اینجاست. لقد کان فی قصصهم، اولا بدونید ما تاریخ پیامبران رو نمیگیم، قصص پیامبران رو میگیم. قصص یعنی چی؟ یعنی داستان، قصه؟ نه، یعنی استوری در کنار هیستوری و تاریخ؟ نه، چیز دیگه داره قرآن بازگو میکند. ببینید وقتی یه چیزی رو میبرید، به برش زدن در کلام عرب میگن قصه، به آلت و ابزاری که مثل قیچی میاد با اون یه چیزی رو جدا میکنید و میبرید میگن مقص. در عرف عربی مکسر امروز میگن مگس، مگس. با گاف هم میگن، حتی گاف عربی نداره اما گاف میدن و عرضم به خدمتون اینطور تلفظ میکنن حتی، اما اصل کلمه مقص، قصه. وقتی یه چیزی رو میبرید، جدا میکنید از یه مجموعه، برجستش میکنید، به چشم میاد، این میشه قصه. نحن نقص علیک احسن القصص. ما بنا نداریم تاریخ یوسف برای شما بگوییم پیامبر و برای مردمان. ما میخواییم یه بخشهایی رو از زندگی یوسف جدا کنیم، این بخشها رو برجسته کنیم، فسفوری کنیم، هایلایت کنیم اینها رو برای شما نشان بدیم و بازگو کنیم. ما نمیخوام تاریخ یوسف بگیم. به همین خاطر در احسن القصص قرآن و در سوره مبارکه یوسف، آیا شما اصلاً چه یوسف چه دیگر شخصیتی رو در قرآن دارید که چند به دنیا آمده باشد؟ تاریخ تولد کسی در قرآن هست؟ زمان زندگی کسی رو قرآن بازگو میکنه؟ نه. آیا مکان زندگیشو دقیقاً جغرافیای محیطی اون رو کاملاً بازگو میکنند، زیر رو میکنند؟ خیر، اصلا این مطالب نیست. یه بخش هایی از زندگی این بزرگان رو خداوند سبحان بازگو میکند که نام این نقل تاریخ نیست، نقد تاریخ است، تحلیل تاریخ است. خداوند یوسفی رو معرفی می کند، زندگی یوسف رو مطرح می کند و معرفی می کند که در سال 1398 ما تو زندگی خودمون پیداش کنیم، تو اصفهان پیداش کنیم، تو مشهد پیداش کنیم، تو ایران پیداش کنیم، تو اروپا آمریکا پیداش کنیم. خداوند به گونه ای بازگو می کند این کسان و شخصیت ها رو که فرازمانند، سرامکانند، اصلا به شکل تاریخی اینها رو مطرح نمی کنند. به همین خاطر شما جناب نوح رو می بینید، اصلا نیومده خداوند زندگی نوح رو از ابتدا تا انتها در یه سوره در یه جایی برای ما بگوید. بیشترین کسی که نام اون در قرآن اومده و بیشترین نام بشری که در قرآن اومده از کدوم نامه؟ موسی. چند بار؟ 131 بار نام این بزرگوار در قرآن اومده است. اما 13 جای قرآن تاریخ موسی رو میبینیم، اما جزئیات زندگی موسی رو 0 تا 100 داریم در کلام الهی؟ نه. یه بخش های یه قسمت های گفته شده است. فلسفه این کار چیه عزیزان؟ آیه شریفه، بذارید آیه رو دقیقش بکنم، ترجمه کنم خدمتون، لذت ببرید از این شیوه نگاه به قرآن. لقد کان فی قصصهم، در این بریده هایی که ما از زندگی این مردان الهی میگیم، این بزرگان الهی میگیم، علتش اینه که عبرتون لأولی الالباب. از این طرف خیابون میرید اون طرف خیابون، خطکشی کرده براتون راهنمای رانندگی، اسم این چیه؟ گذرگاه عابر پیاده. شما عبور میکنید، یعنی از این نقطه میرید به اون نقطه، شما میشید عابر. به اشک که از چشم انسان جدا میشه، میغلطه، میاد رو گونه شما، میریزد، عبور میکند، به دامنتون میفتد. ابره میگویند. لذا به صاحب شهادت ایام قتیل العبرات گفته میشه، ای کشته‌ای که اگر بنا باشد انسان این گوهر چشم رو ارزانی کسی کند، تو فقط ارزش اون داری که جان انسان بسوزد، قلب انسان بشکافد و جوهر وجودی انسان به سوز و گداز درآید و بر تو تقدیم گردد. یا ابا عبدالله، این میشه قتیل العبرات. عبرت، عبرت یعنی این که انسان یه ماجرایی رو، یه موضوعی رو میبیند، نکات قابل استفاده اون رو بر میداره، میاد در جای دیگری در وجود خودش و در زندگی خودش پیاده میکند. این میشه عبرت. لقد کان فی قصصهم عبرتون. ما شما رو میبریم به زندگی نوح، ما شما رو میبریم به زندگی موسی، میبریم به زندگی یونس. بعد تمام این دستاوردها رو اونجا، شیوه موفقیت، زوال، شکست، پیروزی، توحید، معاد، نبوت، اخلاق، همه چی رو اونجا در قالب این حکایات و این نامها میگیم که شما این حقایق رو بردارید، عبرت کنید، بیارید کجا؟ تو زندگی خودتون پیاده کنید. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. اما لازمش اینه که اولو الالباب باشید، اهل خرد، اهل اندیشه و تأمل و فرو رفتن در این حکایات باشید. ما کان حدیثن یفترا، اینا داستان نیست که خدا بافته باشد برای شما بگوید. ما کان حدیثن یفترا، تمام بدبختی ما مسلمان ها از وقتیست در تاریخ قرآن که ما نگاه قصه‌ای و داستانی داشته باشیم، مایل باشیم که داستان یوسف رو برای ما تعریف کنن. خب بعد چی شد؟ آیا یوسف به زلیخا رسید یا نرسید؟ دنبال این باشیم. خداوند نیومده بخش های ریز زندگی یوسف و موسی رو بگوید. ما بریم تو قصص القرآن بنویسیم، بعد تو شروع کنیم به این ریزکاری هایی که خدا نگفته است بپردازیم، از کجا هم به دست بیاریم اینها رو؟ از اسرائیلیاتی و از این طرف و از اون طرف تاریخ سازی کنیم. بعد ما چه داستانهای قشنگی درست شد در تاریخ قرآن. بابا خدا خودش نفرموده، اصلا هدف این نبوده، به این حاشیه‌ها نباید بپردازیم. ما دیگه ببخشید این رو عرض میکنم، ما چه کار داریم که آقا بالاخره اون سگ داستان کف نر بوده یا ماده بوده؟ به ما چه ربطی داره که رنگش سفید بوده یا ابلق بوده؟ چه خاصیتی داره که این بحث رو ما مطرح کنیم؟ اونی که خدا در اینجا مطرح میکند و کلب هم باستان زراعیه بالوسید، ماجرای آن است که ازل موجودات سگ و اشرف موجودات انسان و به اتفاق جمله عقلا سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. چیز دیگه رو داره خدا مطرح میکنه اونجا. ما دنبال فرعیات و جزئیات و بعد ملکه سبا با سلیمان ازدواج کرد یا نکرد، آیا جشن عروسی گرفتن یا نگرفتن، باشگاه گرفتن، تالار گرفتن یا نگرفتن، ما دنبال این مسائل باشیم و این قضایای این چنینی و حالی که اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین پایان این ماجرا است، تسلیم خدا شدن که الان از زبان نو خدمت عزیزان بازگو میکنم و میخوانم. پس آقا جان، اون چه در قرآن مطرح میشه در زندگی این بزرگان، شما در انتظار داستان نباشید. خدا داستانگویی نمیگوید، ندارد. بخش های مهم، تأثیر گذار، تکان دهنده در زندگی این انسان های والا رو قرآن بازگو میکند تا به عینه این تعالیم رو، آموزه ها رو و درس ها رو ما در زندگی خودمون در هر عصر و زمانی که باشیم منتقل کنیم، پیاده کنیم و زندگی کنیم. حالا با این پنج مقدمه، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما فرستادیم، رسالت دادیم نوح را الی قومه. اولین نکته ای که از آیه استفاده می کنیم این است که نوح به سوی قومش می آید، یعنی جناب نوح، شخصیت نوح پیامبر قومی است، پیامبر جهانی نیست. دائره رسالت و مسئولیت ایشان از حوالی بصره است، بصره امروز است، تا شمال کرکوک، یعنی در این قسمت‌های عراق فعلی، در این بین النهرین مرکز تمدن بشری جایگاهی بوده است که رسالت و محدوده کار جناب نوح بوده است. به قومی ایشان مبعوث شده است، ایشان پیامبر جهانی نبودند. الان به جرأت عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، در میان پیامبران الهی دو پیامبر رو میتونیم بگیم رسالت جهانی داشتند. یک، انی جاعل کل الناس اماما، ابراهیم، که خداوند میفهمد ابراهیم رو ما برای ناس امامتش دادیم، یعنی برای تمام بشریت. و دوم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل. که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای تمام عالمین و برای تمام جهانیان مبعوث شد. از خود وجود نازنینشون فرمود بعثت علی الاحمر والاسود والابیض، من به تمام نژادهای بشر مبعوث شدم در طول زمان و خاتم النبیین و المرسلین، و با او سفره نبوت و رسالت برچیده می شود. این دو پیام، الا بقیه پیامبران اینها رسالت جهانی ندارن. حتی موسی و عیسی رسولا الی بنی اسرائیل، تصریح در قرآن موسی رسول بنی اسرائیل است، عیسی جناب موسی ارسل معنا بنی اسرائیل، مسئولیت نجات بنی اسرائیل، ولی دیگران میخوان بیان مشکلی نیست، بیان اعتقاد بیارن، ایمان بیارن، اما دائره رسالت اینه و این خیلی تفاوت میکنه. اینجا فرمود الی قومه، و به همین خاطر همینجا داخل پرانتز میگم که تو ذهن بارکتون باشد، لذا بحث طوفان نوح هم که مطرح میشه و داستان پردازی هایی که شنیدید اخیراً، متاسفانه اخیراً که میگم، این چند سال اخیر یه بازی دستگلی هم به آب داد هالیوود، باز بالاخره عرض به خدمتون فیلم نوح رو ساختند و باز یک بازی آقای راسل پران بماند، حالا اسم نیازی نیست ببریم، بالاخره باز اون سناریو، باز اون فیلمنامه، اون شخصیت نوح و طوفان، این نیست، این نیست اون واقعیت و حقیقت‌های تاریخ. خداوند اگر قومی رو عقوبت و عذاب کند، کسانی رو یعنی عقوبت و عذاب میکنه که حجت بر اونها چی شده باشه؟ تمام شده باشه. وقتی جناب نوح به یه منطقه و قوم خاصی رسالت داره و اینها مخالفت کردن، مبارزه کردن، چنین و چنان کردن، بنا باشه اینها به طوفان گرفتار بشن و به قهر خدا، همینها گرفتار میشن، ربطی به دیگران نداره، ربطی به مردم دیگه این زمین نداره، ربطی به مناطق شرقی غربی شمالی جنوبی اون نداره. لذا قطعا ما اعتقاد داریم که طوفان نوح طوفان منطقی بود، نه طوفان جهانی، و چنین چیزی وجود ندارد. و اگرم کسی چنین حرفی بگوید متاسفانه از سر ناآگاهی است. بسیار خوب، فرمود ما نوح را فرستادیم الی قومه. یه جمله دیگه تو این کلمه قوم وجود دارد. ماده قوم از ماده چی میاد؟ از قوام میاد، اونی که الان ما اصطلاح مقاومه رو از اون میگیریم، مقاومت، اقتصاد مقاومتی میگیم، آقا نهضت مقاومت میگیم، مقاومت عرض به خدمتون منطقه‌ای میگیم. قوم از قوام میاد، از سختی و صلابت. الی قومه، نوح مبعوث شد به یه جماعتی که اینها خیلی هم سخت و خشن و جدی بودن، خیلی پرصلابت بودن، نفوذ ناپذیر بودن. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال، از اینجا شروع میشه شیوه سخن گفتن و دعوت و محتوای دعوت این پیامبر بزرگوار الهی. قرآن میفهمد فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اولین جمله‌ای که از زبان این بزرگ مرد الهی مطرح میشه اینه که گفت یا قومه، یا قومه، زیر میم اینجا چی داره؟ کسره داره. این کسره در حقیقت جانشین یه متکلم وحده، یعنی در حقیقت بوده یا قومی، ای قوم من، اما به دلیل زبانی و زیبایی کلام اون یا برداشته میشه، به جاش کسره میاد، معناش همونه، یعنی یا قوم، ای قوم من، اعبد الله، خدا را عبودیت و بندگی کنید. اما دقت بفرمایید، الان که بناس با این قوم سخت خشن جناب نوح سخن خودش را آغاز کند، با چه عنوانی آغاز می کند؟ با عنوانی ملاطفت‌آمیز، با نهایت مهربانی، با نهایت ظرافت و دقت. ای قوم من، ای همشهری های من، ای عزیزان من، ای کسانی که با ما آشنایی این چنینی دارید. اما از کجا شروع میکنه این لطافت خودش رو؟ از اون فصل مشترکی که با هم دارد. بگذارید استفاده اخلاقی بکنم از این جمله خدمت دوستان عزیز. این دختر و پسر بالاخره از دو خانواده، دو فرهنگ متفاوت، دو شخصیت متفاوت می‌نشینن کنار هم به زندگی رو شروع می‌کنن. خب اینها یه زندگی نوعی رو ساختن. اگر یه زن و شوهر زندگیشون رو از فصول مشترکشون شروع کنن، ببینن با هم چه فصل مشترکی دارن، چه نکات اخلاقی مشترکی دارن، چه نکات مشترک خانوادگی دارن، چه نکات مشترک فکری، اقتصادی و اجتماعی دارن، اگر از نقاط اشتراکشون شروع کنند، موفق‌ترین زندگی رو شکل میدن. بعد اون نقاط افتراق و اختلافهاشون رو هم به برکت اتحادها و اشتراکاشون چی میکنن؟ حل میکنن. اما از اول اگر از نقاط تو اینطوری، من اینطوری هم، خانواده تو این، خانواده ما این، بدون حد خودت، بدون حد ما هم، بدون مادر من اینه، خواهر من اینه، اگر اومدن از نقاط افتراق شروع کردن، از فاصله ها شروع کردن، بدونید به زودی خبر ناخوش خواهید شنید از این زن و شوهر و پایانی در این زندگی نخواهد بود. دو تا دوست رو بگید همینه، دو همکار رو بگید همینه. اگر انسان ها از فصل مشترکشون با هم یه چیزی رو شروع کنن، نقاط اختلافشون هم میتونن عاقلانه حل کنن. اما اگر عکس این باشه، متدشون و روششون، پایانی ندارد. این روش پیامبران الهی است. یه فصل مشترک بین اینا و جناب نوح هست، اونم این که هر دوشون از یه سرزمینن، از یه قومن، از یه تبارن، لذا به همون نکته اشاره میکند. یا قوم، ای قوم من، اعبد الله. خب حالا اولین دعوتی که این مرد بزرگوار الهی داره به اونها که نه، به من و شما هم داره میگه، به همه بشریت داره میگه، این کلمه است، اعبد الله. اعبد الله یعنی چی؟ یعنی خدا را عبودیت کنید. ما یه واژه عبودیت داریم، یه واژه عبادت داریم. اونقدر لذیذه و شیرینه این واژه و این بحث که من یه مختصری پیرامون این کلمه خدمت عزیزان توضیح میدم و قبلش عرض میکنم تمام دعوت پیامبران الهی و گلواژه اندیشه و فکر پیامبران الهی همین کلمه است. هر پیامبری که آمد از مردم اولین خواهش و خواسته او و آخرین خواسته او همین بود: اعبد الله، اعبد الله. بیایید عبودیت خدا کنید. باز تأکید میکنم عبودیت، عبادت به اون معنایی که شما میشناسید، صوم و صلات و غیره، اینها زیر مجموعه و یکی از افراد عبودیت است. پیامبران دعوت به عبادت نکردن، دعوت به عبودیت کردن، یعنی به عبد شدن، یا به تعبیر فارسی به بندگی دعوت کردند انسانها را. اعبد الله، بیایید عبد بشید و بنده خدا باشید. خب بسیار خوب، خود این یعنی چی عبد شدن؟ اعبد الله و دعوت به عبودیت کردن، این واژه رو یه دقت بفرمایید، عبده. یه جمله دیگه هم قبلش بگم بعد ورود کنم. ببینید این عبودیت به جایی میرسد که الان از دوستان آشنای با قرآن، من اول فعل رو بگم شما تا آخرش گفتید دیگه، بگم اون آیه ای که در قرآن هدف و غرض حضور و پایان وجود انسان رو در این دنیا خداوند سبحان نشان میده و بازگو میکنه کدوم آیه است؟ بعد شما زیر لب خواهید گفت سوره مبارکه زاریات: ما خلقت ال ماشاءالله ماشاءالله جن و انس الا لیعبدون. ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبودیت. پس شد غایت، غرض و هدف وجود انسان در این زندگی دنیا عبودیت. بنابراین عبودیت قله تمام کمال، قله تمام نهایت و اوج و سقف تعالی وجود انسان در آفرینش عبودیت است، و این که انسان به مقام عبد برسد. به همین مقدار میدانیم که در قرآن هم اگر ذات حق مدال افتخاری رو به سینه کسی میزند، با همین عنوان میزند، میگوید انه من عبادنا المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین. تازه موسی و هارون، تازه عرض به خدمتون ابراهیم شدن عبد ما. و هنگامی که صحبت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است، اللهم صل، و بنا سیر عظیم حرکت این انسان الهی تا اوج وجود و اعماق ملکوت اعلا رو بازگو کند و نشان دهد، خواهد فرمود سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ما عبدمون رو بردیم و آیاتمون رو نشونش دادیم. ما عبد رو به معراج بردیم. یعنی با صحبت چیه؟ عبد است و عبودیت است. حالا دقت بفرمایید، دو سه تا نکته کوچک میگم رد میشم خدمت دوستان عزیز. عین ب دال آیت التذلل، العبودیه که ریشه این استدلال، ریشه اصلیش این سه حرفه، آیت التذلل، نهایت فروتنی، نهایت فروتنی و خضوع میشه عبودیه. این معنای لغوی است. گاهی گفتم تو این جاده دارید میرید، این جاده اصلا یه کاری چالشی داره با این راننده که اینقدر چاله چوله دارد، اونقدر پیچ و تاب دارد که اصلا این باید مدام حواسش به فرمانو. اما گاهی این جاده اونچنان زیر پای راننده رام است، گوی اصلا مطیع انسان این جاده. عجب جاده است. میگن طریق معبد در کلام عرب، میگن این جاده عبد است. چقدر رام است، چقدر به فرمان است. این هم معنی لغوی عبودیت است. حالا اصطلاح عبودیت رو که میبینیم، عبد و عبودیت، چهار تا نکته رو در موردش میگم عزیزان که محقق میشه با این چهار نکته. و اگر نوح میگه، اگر موسی میگوید، اگر عیسی میگوید، اگر نبی مکرم میگوید اعبد الله، یعنی رسیدن به این عبودیت. اولین نکتهش اینه، با همین معنای لغوی که عرض کردم، که انسان عبد آنیست که به شناختی و به معرفتی به معبود خودش میرسد که تمام انتخاب و اختیار را به او واگذار میکند. این میشه عبد. اگر گفتیم یکی تو یکی من، تو انتخاب کن، منم انتخاب میکنم. حالا ببینم چی نظر من خواهد بود، حالا ببینیم میتوانیم یا نمیتوانیم، بخواهیم یا نخواهیم. تمام، اصلا دیگه اینجا صحبت عبودیت از میان برداشته میشود. اولین جزء مقوم و شکل دهنده عبد و عبودیت سلب انتخاب است و پسندم آنچه را جانان پسنده. اسم این رو به لحاظ قرآنی و به لحاظ دقیقش اگر بخوایم بگیم میشه چی؟ میشه اطاعت. طاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، میشه اطاعت. در پیشگاه خالق جمال کل، کمال کل، هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، در مقام مقام احدیت با تمام اسماء و صفات الهی. وجود انسان وقتی مواجه با خداوند و این صفات جلال و کمال میشه، اگر وجودی برای خودش احساس کرد که انتخاب کند در قبال انتخاب الهی، از مسیر عبودیت به در رفته است و طعم بندگی نمیچشد. اولین قدم آن است که انسان اختیار و انتخاب رو به معبود واگذار میکنه. اینجا میشه عبد. این قدم اول. دوم، لازمه این حالت اون حالت درونی و عرفانی است که در وجود انسان میاد. ببینید وقتی انسان ها در قبال یه چیزی بی اختیار میشن، خود باخته میشن، در کلام عرب به اینها میگن عبد. وقتی یه کسی اصلا هیچ اختیاری در قبال شکمش نداره، این شکمه که میکشدش، این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ، این اختیارشو گرفته است، می رود و مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. به این انسان در کلام عرب میگن عبد البطن، یعنی متحیر و خودباخته در قبال شکم، تا که دیگه بحث باشه دیگه این تسلیمه دیگه، همه چی براش درسته دیگه. یا بعضی از انسان ها که خودباخته شهواتشون هستن و همه چی براشون شهوته دیگه، تا که پای شهوت میاد و میل شهوانی اینها دیگه، همه چی براشون منظم شده است. به اینها میگن عبد الشهوه، عبد الشهوه. اگر کسی آهن من الپول و حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی، به قول اون بند خدا، اگر کسی در قبال پول چنین حالتی داشت، بهش میگن عبد المال. این میشه عبد مال، عبد الدرهم و دینار به تعبیر عرب. پس عبد یعنی خودباخته و متحیر، عبودیت یعنی در قبال جمال الهی، در قبال جلال الهی، در قبال عظمت خداوندی، خودباختگی و تحیر، محو شدن. گفت عاشق شوهر نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عبودیت یعنی عشق به تمام و محو شدن، متحیر شدن. آنی که سید المرسلین فرمود الهی زدنی فی که تحیرا، خدای عاشقم عاشقترم کن، خدای عاشقم عاشقترم کن. یک، پس عبودیت یعنی اختیار و انتخاب را به معبود واگذار کردن و اختیار و انتخاب نداشتن. دو، عبودیت یعنی متحیر و سرمست و دیگه اونچنان شور و شیدایی در وجود بیاد که چیز دیگه برای انسان دیده نمیشه. دو، سوم، این دو مرحله رو که انسان طی میکند، بعد به یه جایی میرسد که احساس رهایی میکند. بذارید اینا لذتشو ببریم عزیزان با هم. حیفه تو دنیا یه چیزهایی است که ما رو اسیر میکند، زنجیر میکند عزیزان. ما یه زنجیرهای درونی داریم، یه زنجیرهای بیرونی داریم. زنجیر درونی چیست؟ حسد. آقا این حسد یه زنجیریه که وقتی میاد به دست و پای انسان بسته میشود، انسان حاضر بمیرد، حاضر بمیرد به خاطر اون ماجرایی که در کلام عرب بازگو میکنن. اون مالک ابن نویر و کیو گفت اقتلنی و مالکن، یه رقیب بود خیلی حسادت داشت به اون رئیس قبیله، گفت آقا بیاد یه کاری بکنید شما رو به خدا، من دیگه اصلا از موفقیت ها و وضعیت این مالک دیگه اصلا خسته شدم، نمیتونم تحمل کنم، بیاید یه لطفی در حق ما بکنید، بیاید شبانه حمله کنید به قبیله ما، مالک رو بکشید، تون حمله منم بکشید، اما دیگه من خوشحالم که مالک کشته شد دیگه. اقتلنی و مالکن، این ضرب المثل شده در کلام عرب، مال من آتش بگیرد بسوزد به شرط اینکه مال فلانی هم در کنار ما با هم بسوزد، ما حاضریم آتش بیاد به این پاساج، به این تیمچه، به این سرا، همه با هم بسوزه که مال فلانی بسوزد ولو مال منم بسوزد. این حسد چه میکنه با وجود انسان؟ چقدر اصیل طمع، آز، چه زنجیر بزرگی است عزیزان به دست و پای انسان. خود این شهوت که عرض کردم عجب اسارت برای انسان ایجاد میکند. امیال درونی انسان زنجیرن جان برادر، اینا انسان رو به بند میکشند. اینها همون زنجیرهایی که در قیامت شما میشنوید، خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. اگر 70 ذر زنجیر در قیامت وجود داره، خدا یا ما یه دستبند ساده 10 سانتی 20 سانتی بسه، ما 70 ذر 35 متر زنجیر نیاز نیست دست و پای ما را ببندی. نه بابا جان، جان من، این زنجیر زنجیر نیست، این زنجیرهایی است که ما در دنیا با خودمون منتقل میکنیم به جهان آخرت. این زنجیر جاه است، زنجیر شهوت است، زنجیر حسد، زنجیر کبر، زنجیر طمع است. اینها نکاتی است که انسان را اسیر میکند. انسان اسیر میشه در دنیا. یه اسارت های بیرونی داریم، طاغوت ها، طاغوت چه ها، قدر قدرت ها، سلاطین، خودکامگان، عرض به خدمتون تعصب قبیله‌ای، تعصب خانوادگی و نژادی، آپارتاید ها، عرض ناسیونالیست ها و نژاد برتر ها، تمام اینها زنجیرهایی است که عجیب بدبخت میکند انسان رو در دنیا. عبودیت یعنی شکستن تمام زنجیرها و آزادی. عبد یعنی آزاد، آزاد از تمام زنجیرهای درون خودش. عبد اونه که اسیر شهوت نیست، اسیر طمع نیست، اسیر حسد نیست. عبد اونه که زیر یوغ هیچ طاغوتی سر به زیر نمی آورد. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الصله و الزله هیهات من الزله. این عبده. نابکار فرزند نابکار ما را مردد کرده است بین تسلیم و ذلت و بین شمشیر. علاوه این دعی ابن دعی قد رکز بین اثنتین بین الصله و الزله هیهات من الزله. این یعنی عبد. عبد تسلیم هیچ ظالم و جائری نمیشه. عبد آزاده. یعنی عبودیت مساوی با آزادی و رهایی از بندهای درونی و بندهای بیرونی. چهارمیشم بگم، این چهارتا مقومات و به اصطلاح شکل دهنده حقیقت عبودیت است. انسان وقتی به عبودیت میرسه، یعنی وقتی این مراحل رو طی میکند، بعد به یه جایی میرسد که اسمش به لحاظ عرفانی چیه؟ فنا. عبودیت منتها الی و سقفش فناست. یعنی چی؟ یعنی یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. عبودیت یعنی انسان به جایی میرسد که میفهمد ما کیم اندر زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. میفهمد خدای من هیچ نیستم، همه چیز تویی. یعنی عبودیت انسان رو از خودش خالی میکند و از خدا پر میکند. بعد اگر بلند میشه، اگر مینشینه، اگر حرف میزنه، اگر علمی، اگر قدرتی، اگر هر چه دارد، میگد ما به نام نعمت فمن، که خدای همه از توست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. دیگه اونجا گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این دیگه میشه اون اوج فقر و نیستی انسان و اتصال به مقام شامخ قناع خداوندی. این چهار تا نکته عزیزان میشه اون جان و حقیقت عبودیت. تمام پیامبران الهی از نوح گرفته تا نبی مکرم اسلام انسان رو دعوت به این چهار تا نکته کردن، شد اسمش عبودیت. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حالا این عبودیت با این عرض و طولی که عرض کردیم مختصرش رو خدمت دوستان، این عبودیت مبتنیه بر این جمله بعدیه. چرا اعبدوا الله؟ چون ما لكم من اله غيره، چون شما الهی جز خدا اصلا ندارید. ما لكم من اله غيره نیست اصلا. عزیز من وقتی شما میگید لا اله الا الله، لا اله الا هو، دوستان اهل عده من میدونن این لا نفی جنسه، اصلا وجود نداره معبودی جز خدا که شما دنبال معبودی جز خدا باشید، اصلا وجود نداره معبودی جز الله که شما جز دنبال او. پس اینا تصور خیال، این هی الا اسماء سمیتموها، اینا ذهنیت هایی که شما ساختید تو ذهنتون، خیالات باطل، اصلا وجود ندارد معبودی جز الله تبارک و تعالی. بنابراین اعبدوا الله، چون مالکم من اله غیره، چون توحیده، چون یکتاییه. ببینید ما در توحید سه مقام داریم، یعنی سه توحید داریم. یک توحید در خالقیت، توحید در آفرینش، این که تمام کارگاه وجود و هستی و تمام اجزاء آفرینش یک طراح، یه مهندس طراح و یه مهندس مجری، یه ایجاد کننده بیشتر نداره. بارها گفتم خدمت دوستان عزیز، اگر چیزی غیر از این هست بفرمایید به بنده، بنده رو روشن کنید. تا الان که اینجا نشستیم در محضر قرآن کریم، از آغاز آفرینش تا الان یک کس ادعا نکرده که من این هستی را آفریدم، ایجاد کردم، اینا کار منه. هیچ کی ادعا نکرده. یا این که گفتن خود به خود صدفتن تصادفاً ایجاد شده است، خود پدیدار است، یا این که گفتند طراح و سازنده‌ای دارد که اسم اون خداست. به فارسی این چیز دیگه نداریم ما، دو تا نظریه اینجا بیشتر. این که حالا این وجود خود به خود پیش آمده باشد ایجاد شده دیگه، این حالا بالاخره پاسخش و صاحب نظران و متفکران و فلاسفه و عرض به خدمتون موحدان مکتب وحی اینا رو گفتن اونقدر زیبا روشن که دیگه عرضم به خدمت جناب عالی نیاز به این نداره که من کتاب بگم. فرانسیس کولینز یک کتابی داره، این آقا ایشان 15 سال مدیر پروژه ژنوم در ایالات متحده امریکا بود، 15 سال. بعد از اتمام این دوره یک کتابی نوشت، The Language of God، زبان خدا، زبان، این به فارسی ترجمه شده زبان خدا. این کتاب از DNA اثبات می کند که این پرتپله ها رو بذارید کنار، یعنی چی صدفه؟ صدفه چون مجموعه DNA وجود یک انسان رو پنگ کنین تمام کره زمین رو میگیره. بعد تو این DNA چی پیدا میشه تو این سلول ها و ساختار این چیه؟ به یه عجایبی میرسد که خب دیگه اینجا سبحان کما خلقت هذا باطلا رو از زبان آقای فرانسیس کولینز میشنوی، سبحان کما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار. هیچ بطلانی در این آفرینش نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. ما توحید اولمون توحید در آفریدگاری و توحید در خالقیت خداست که الله خالق کل شیء، خدا طراح است، ایجاد کننده است، جز او نیست. دوم توحید بعدی پیش میاد بعد از این توحید مالکم من اله غیره. توحید دوم چیه؟ توحید در ربوبیت، توحید ربوبی است. یعنی اون خدایی که آفریده فقط او میتونه طرح تربیتی بده و تربیت کند، به دلیل این که میداند چه خبر است. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. مگر غیر خالق و طراح میتونه درست هم خود انسان رو بگیم؟ آیا غیر خدا میتونه انسان رو به سعادت و هدایت برسوند؟ در طول تاریخ راهزنان چقدر بودن؟ الان در عصر زمان ما، همین در دورانی که ما داریم زندگی میکنیم، باورتون میشه هر روز چند فرقه و گروه مدعی تربیت و هدایت انسان در دنیا ایجاد میشه؟ یعنی گاهی آمارهای جهانی رو نگاه میکنیم در فلان کشور دنیا، حتی که تو کشور خود ما هم هست،
در فلان کشور دیدم این در طی یک سال قریب 800 فرقه اینا با قول آقایان رجستر میشن، اینا ثبت میشن و مشخص میشه که اینا ادعای هدایت انسان دارن، اینا ادعای تربیت انسان دارن. حالا بیاید ببینید اینا چی میگن، حالا بیاید حرفای اینا رو بشنوید. پناه به خدا بریم، پناه به خدا میبریم از این فکاهی ها، از این خرافه ها، از این اباطیل و غیره. اونی که میتونه انسان رو به سعادت و هدایت برساند کسی است که انسان را آفریده است. اون میتونه این انسان رو هدایت کند. آه شما میرید با فلان شرکت نمیدانم صاحب این صنعت های تک در اون سوی دنیا این کارخانه رو قرارداد عقد قرارداد میکنید، میبندید، منتقل میکنید، میارید اصفهان، شروع میکنید به نصب. وقتی میخواد نصب بشه کی نصب میکند این رو؟ مهندسین نصاب اون کارخانه میان تیم مهندسی شروع میکنن برای شما این تشکیلات رو راه انداختن. 6 ماه طول میکشه این تشکیلات رو راه میندازن، استارت آزمایشی میکنن، شروع میکنن، به پایان میرسونن، به شما تحویل میدن، میرن. این کارخونه ای که ساخته میتونه این رو راه بندازه و درست شیوه استفادهش رو بگه. نویسنده داند که در نام چیست. عزیز من، جان برادر، خدای خالق انسان میتونه بگه انسان از چراهی به سعادت یا شقاوت میرسد. چه چیزی نیاز جان، چه چیزی نیاز تن، چه چیزی نیاز وجود انسان است. این از جز خدا بر نمیاد. لذا میگیم الحمدلله رب العالمین. توحید ربوبیت، پس اول توحید در خالقیت، بعد توحید در ربوبیت، بعد میشه توحید در عبودیت. اون عبودیت و عبد بودنی که عرض کردیم جز برا خدا متصور نیست. ما لکم من اله غیره. چقدر زیبا و عالی این مرد بزرگوار الهی تو همون دعوت اول همه چیز رو گنجون. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. در پایان هم گفت افلا تتقون، آیا نمیخواید به خود بیاید؟ آیا احساس نگرانی نمی کنید؟ آیا احساس نمی کنید با این لباس به محشر نمود خواهی کردیم ره که تو میدوی به ترکستان است؟ آیا نمیخواید به خود بیاید؟ متوجه بشید یه تلنگر میزنن. افلا تتقون، آیا دلنگران وضع موجودتون نیستید؟ آیا فکر نمی کنید اوم بگذشت به بیحاصلی و بلحوثی؟ ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. آیا نباید فکر کنید کجای این چیم، چه وضعیتی داریم، به کجا می رویم، چه چیزی در انتظار ماست؟ افلا تتقون. خیلی مطلب موجز جامع کامل. حالا در انتظار اینیم که جواب بشنویم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. اما در قبال این پیشنهاد زیبا، جذاب، دقیق، تکان دهنده‌ای که از ناحیه جناب نوح مطرح شد که پیشنهادی است برای تمام زمانها، دیروز و امروز و فردا، حالا یه پاسخهایی شنیدیم که جالبه این پاسخها در زمان نوح فقط شنیده نشد، بلکه امروز هم همین پاسخ ها شنیده می شود. این اون نکاتی که عرض کردم در شیوه تاریخ قرآن. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان می خوانیم و محضر و مبارکتون بقیه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. یه دعا و یه چند تا سلام. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق عبودیت و بندگی به همه ما در طول عمر کرامت و عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرحت در این چند صباح و عمر در این حیات خاکی کوتاه مگردان. یه صلوات این حد بفرمایید. شب شب شنبه است، غروب جمعه، شام جمعه، باید بگوییم که موت تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه
جمعه دیگری هم گذشت و باز گفتیم اینه 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 لیته لیته، اما باز حجاب غیبت باقی. بگذارید در این ایام، در این شب، این چنینی متعلق به ساحت مقدس وجود نازنین ولی عصر، من برای عرض ارادت دو سه تا سلام رو بگم و استفاده کنیم دیگه. ناحیه مقدس است و السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون بزرگی که خدای جلیل او را تطهیر کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. السلام علی من افتخر به جبرائیل، سلام بر اون شخصیتی که جبرائیل به وجود او و دوستی و ارتباط با او افتخار میکنه. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون آقایی که هنگامی که در گاهواره بود میکائیل برای او لالایی میگفت و گاهواره اون رو تکان میداد. السلام علی من نکست ذمته، سلام بر اون آقایی که ذمه و عهد او را شکستند. السلام علی من هتکت حرمته، سلام بر اون سید مظلومی که هتک حرمت او کردند. السلام علی من اریق به ظلم دمو، سلام بر اون مظلومی که ظالمانه و مظلومانه خون او. السلام علی المقصل به دم الجراح، سلام بر اون شهیدی که غسل او خون جراحات بدن مبارک او بود. دیگه اینجا گفتنش و ترجمه کردنش سخت. این دو سه تا سلام بعدی. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون بزرگی که رگهای گردن او. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون حمایت کننده از دین خدا که یاری نداشت. السلام علی الشیب خزیب، سلام بر اون محاسن به خون خزاب. السلام علی الخد تریب، سلام بر اون گونه برخاج قلتید. السلام علی البدن السلیب، سلام بر اون بدن عریان به روی خاک قرار گرفته. السلام علی الصقر المقروع، سلام بر اون دندانهای. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر بر فراز نیزه قرار گرفته. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.